خب با تشکر از دوست عزیز آقای میری و دوستان دیگه، من در صحبتی که در اینجا خواهم داشت موضوعی رو مطرح میکنم که فکر میکنم که بعداً اگر فرصتی باشه این موضوع بتونه تبدیل به یک مقاله بشه و به انتشار برسه. فهم کنم که این موضوع که قبلا من بهش پرداختم و این در ادامه اون صحبتهاییست که قبلا انجام شده، از جمله یک مصاحبه طولانی که الان زیر انتشار هستش در خردنامه همشهری منتشر خواهد شد. مصاحبه بسیار بسیار مفصلی هستش در مورد پدیده‌ای که من بهش میگم نوپان‌ایرانیسم، و فکر کنم در همین یک دو ماه منتشر میشه این مقاله و شاید مقالات دیگه هم سعی خواهیم کرد که به صورت شاید یک کتابی مجزا منتشر بشه و دو در واقع گروه هستن که مسلمان در اینجا آسیب شناسی که برای اونها انجام خواهد شد مثل هر نوع آسیب شناسی هم ممکنه ایجاد حساسیت هایی رو بکنه، ایجاد ناراحتی رو بکنه. آسیب شناسی به هر حال حوزه‌ای هستش که نگاهش نگاه انتقادی هستش و روی به اصطلاح مباحثی به اصطلاح تاکید میکنه که لزوماً خوشایند نیست برای کسی که داره از اونها دفاع میکنه، اما این نگاه با یک نگاه با دغدغه بهتر شدن هست، با دغدغه بالا رفتن سطح کیفیت علوم اجتماعی و کمک به مسائل کشور هست، مشکلات کشور هست و اولویت هایی که ما باید در علوم اجتماعی مد نظرمون داشته باشیم. و همطور که من همیشه گفتم، به هیچ عنوان گفتمانی که من دارم نه ضد روشنفکرایی نه ضد نظریه است، به خصوص من خودم به اصطلاح استاد نظریه هستم، یعنی درس هایی که میدم بیشتر درس های نظریه است، اما نظریه متاسفانه در کشور ما درست فهمیده نشده در علوم اجتماعی، یعنی فلسفه درست فهمیده نشده، نظریه درست فهمیده نشده. اینها برای اینه که شکل بده به اندیشه و بعد وارد کاربرد بشه و ما بتونیم از این یک گفتمان اجتماعی بسازیم که بتونه اولویت ها رو تعیین کنه و مشکلات رو ما کمک کنه که حل بکنه. نظریه در سطح به اصطلاح اولیه خودش باقی مونه و اغلب افراد نمیرن به طرف اینکه این رو تبدیل کنن به یک گفتمان اجتماعی که روی مسائل واقعی که یک سیستم اجتماعی با اون سرکار داره درگیر بشه. خب من جز کسانی هستم که سعی میکنم این کار رو بکنم. در اینجا اون دو گروهی که گفتم مورد انتقاد من همیشه بودن، از یک طرف اون یک گروهی هستن که من بهشون میگم نو پان ایرانیست ها، که در ایران امروز با عنوان اندیشه ایران شهری خودشون رو مطرح میکنن که این ایران شهری رو من توی گیومه میگذارم. چرا؟ چون بعد میخوام مطرح کنم که این یک نوع مصادره مفهومی هستش از مفهوم ایران شهری و از مفهوم اصولا ایران. و یکی هم به اصطلاح پانهای قومی هستن، یا اون گروهی که ما بهشون میگیم ملیگرایان قومی یا ناسیونالیسم قومی. منتها در اینجا در بحث که امروز من دارم عمدتا بحثم بر روی نوپان‌ایرانیسم هست و خطراتی که در حال حاضر این برای کشور ما در بر داره. ما میتونیم یک مقداری به عقب برگردیم و ریشه های این رو پیدا کنیم و بعد تحولش رو تا امروز ببینیم. کاری که من میخوام بکنم این که چه اهدافی رو امروز دنبال میکنه و آسیبی که در این وجود داره چه آسیبایی که در این وجود داره چی هستش. مدت شاید لازم باشه که من خیلی کوتاه، چون این ابتدای صحبتم خلاصه ای هست از اون چیزی که میخوام بگم، شاید لازم باشه که من بگم ربط این به زبان مادری چی هستش و که موضوع این بحثی است که ما در اینجا داریم. ربطش در این بحثی است که من مطرح کردم و گفتم که خود مفهوم اندیشه ایران شهری، تأکیدی که دائم می‌بینیم این گفتمان بر روی زبان فارسی میکنه، بر روی ادبیات فارسی میکنه، بر روی محوریت زبان فارسی میکنه، بر روی تاریخ ایران میکنه، بر روی فرهنگ ایران میکنه، بر روی هویت ایران و اصلا خود مفهوم ایران میکنه، این یک نوع رویکرد مصادره است، یک نوع مصادره معنایی هست که این مصادره معنایی به این ترتیب هستش که اگر کسانی رویکرد ما رو بپذیرن در نگاه به زبان فارسی، به تاریخ ایران، به خود ایران، به اصطلاح هویت ایرانی، اینها کسانی هستن که طرفدار به اصطلاح ایران هستن، و اگر کسانی این رو نپذیرن اینها دشمنان ایران هستن، ضد ایران هستن، ضد زبان فارسی هستن، ضد هویت ایرانی هستن و غیره. من روی این خیلی تاکید دارم، چون ما در یک محفل دانشگاهی داریم صحبت میکنیم و این صحبت هم بعدا فکر میکنم که بیشتر در یک کادر دانشگاهی هستش که باید فهمیده بشه. من بحثم پوپولیسم فکری در کشور نیست. خب در یک محفل دانشگاهی ما باید بدونیم امروز از واقعیت داریم حرکت میکنیم. من لااقل ذهنیتم در سطح ذهنیت جهانی قرار میگیرم و ذهنیت جهانی امروز این هستش که هویت‌های کشوری، یعنی هویت‌هایی که امروز در سطح دولت ملت مطرح میشه، دولت‌های ملی مطرح میشه، هویت‌هایی نیستند که اساسشون بر پایه ایدئولوژی ملی گرایی باشه. یعنی ایدئولوژی ملی گرایی امروز از آمریکا، که شاید دیگه بدترین پوپولیسم رو امروز از لحاظ فرهنگی ما درش شاهد هستیم و فردی مثل ترامپ در رأسش قرار گرفته که اساره این ملی گرایی راست افراطی به اصطلاح عقب افتاده و ضد مدرن و ضد روشنفکری و ضد فرهنگ است. اگر از آمریکا بگیریم بیایم اروپا، در فرانسه که خب مرکز نظریه پردازی اجتماعی، یا در آلمان یا در انگلستان، در کشورهای اروپای غربی که به اصطلاح بیشترین تأثیر رو در علوم اجتماعی دارن، در هیچ کدوم از اینها امروز ملی گرایی پایه بحث‌های هویتی نیست. یعنی کسی از این دفاع نمی‌کنه که ما باید بریم به طرف یک هویت خالص و ناب و غیر متکثر و غیره. این بحث‌ها صرفاً امروز در اروپای غربی و آمریکا، در اروپای غربی وسیله راست افراطی مطرح میشه و گروهایی که اغلب گروهای خشونت آمیزی هستن، بعضی از اینها امروز به سطح پارلمانی رسیدن مثل جبهه ملی فرانسه، ولی اکثریتشون هنوز در موقعیت گروهای خشن نجات پرست هستن، ضد اسلام هستن، ضد به اصطلاح خارجی ها و مهاجرت هستن و جنایت های مختلفی مرتکب شدن، از جمله در فرانسه، از جمله در آلمان و در آمریکا. هم این بیشتر تحت عنوان ایدئولوژی سوپرماتیست یا به اصطلاح سفید های سوپرماتیست مطرح میشه که کسانی هستن که معتقد به برتری نژاد سفید هستن و خب در این حال از ملی گرایی دفاع میکنن. و کلن من الان در سطح جهان نمیبینم که هویتی برای یک دولت ملی از طریق ایدئولوژی ملی گرایانه تعریف بشه که یک ایدئولوژی قرن 19 و حد اکثر قرن 20 هستش. از نیمه قرن 20 این مسئله مطرح شده که هویت ها در همه استیت ها، در همه کشورها هویت های متکثر هستن، البته احتیاج به محورهای انسجام دهنده دارند که ما این محورهای انسجام دهنده رو قبل از هر چیز، من شخص خودم محورهای سیاسی میدونم، یعنی مسئله دولت میدونم در ایران، خرد دولتی میدونم در ایران که باعث شده که ما در بتونیم یک نوع رابطه سیاسی رو بین به اصطلاح دوره بسیار قدیمی تا امروز حفظ کنیم، از دولت باستانی بتونیم به دولت مدرن برسیم، البته با مشکلات بسیار زیاد، ولی در این حال من فکر می‌کنم این خرد دولتی به ما تونسته کمک زیادی بکنه در اینکه با بحران‌های بسیار سختی که از جمله در این منطقه وجود داشته بتونیم روبرو بشیم بدون اینکه با تخریب گسترده همراه بشیم. یکی دیگه از محورهای مهم مسئله زبان هستش، که زبان فارسی هستش، که زبان فارسی رو من ابداً به عنوان زبان یک قوم به نام قوم فارس نمیدونم. ما اصولاً قومی به نام قوم فارس نداریم، این یک تخیل کامل هستش. ما فارسی زبان داریم، خود زبان فارسی، فارسی که ما در سطح مردم میبینیم، نه فارسی که در سطح دانشگاه میبینیم که توضیح خواهم داد با هم متفاوت، فارسی که در سطح مردم ما میبینیم یک فارسی هستش که گویش های بی نهایت زیادی داره، گویش های متعددی داره که این گویش ها در سطح محلی در بعضی موارد به شدت با هم متفاوتند، در حدی با هم متفاوتند که غیر قابل درکشون میکنه برای هم دیگه. این رو من بارها تاکید کردم که فرض بکنید در تربت جام، تربت ایدری در شرق ایران هم فارسی صحبت میشه، در شیراز هم فارسی صحبت میشه، در اصفهان هم فارسی صحبت میشه، در فرض کنید کرمان هم فارسی صحبت میشه، ولی در خیلی از موارد، در خیلی از بخشایی که فارسی صحبت میشه اصلا قابل درک برای همدیگه نیستن، به دلیل اینکه شدت گویشی که وجود داره. خب راه حل این قضیه این نیست که ما بیایم گویش رو از بین ببریم، بیایم گویش رو تخریب کنیم. هر نوع تخریب فرهنگی امروز از لحاظ انسان‌شناسی محکوم است. راه حل در واقع این هست و همین هم شده که یک لینگوا فرانکا ایجاد بشه، یک زبان مشترک ایجاد بشه، که این زبان مشترک از طریق ایجادش در سطح به اصطلاح اکادمیک، در سطح به اصطلاح زبان علمی ایجاد میشه، نه در سطح زبان مردمی. و این لینگوا فرانکا زبان فارسی مدرنیه که به نظر من درست شده در طول تقریبا 100-150 سال اخیر درست شده. این زبان گفتم نه زبان قوم فارسه، نه اصلا فقط کسانی که فارس زبان بودن اینو درست کردن، در بسیاری از موارد کسانی که این زبان رو درست کردن زبان مادری خودشون فارسی نبوده. مثال های خوب درخشانش شهریار هست، فرض بکنیم که خود کسروی هست، فرض بکنیم سایدی هست، و اینقدر زیاد هست که ما اینجا من الان نمیخوام یک لیستی همه کنم. هیچ موقع از لحاظ اینها مسئله زبان فارسی به مثابه یک زبان لینگوا فرانکا که باید مثلا هنر، ادبیات و زبان دانشگاهی در داخل اون انجام میگیره و همه گروه ها رو به هم وصل کنه، ربطی به نه زبان‌های قومی داشت، نه به لهجه‌های خود فارسی داشت که اونها هم ارزش خودشون داشتن. و اینکه این دو با هم در تضادن، یکی از همین مباحثی است که از یک طرف نوپان ایرانیسم مطرح میکنه، از یک طرف هم ناسیونالیسم‌های قومی مطرح میکنند، که این دو رو در تقابل با هم قرار میدن، در حالی که این دو پارادایم کاملاً متفاوت هستن. خب من گفتم که نوپان ایرانیسم رو ریشه هاش برمیگرده به ابتدای قرن، زمانی که بعد از مشروطه یک گرایش کاملا اتوکراتیک، کاملا آمرانه به وسیله رضا شاه میاد سر کار و به دنبال ساخت دولت جدیده، اما این کار رو میخواد به شکل آمرانه انجام بده، به شکل با الگویی که از اروپا میگیره، که این الگو یک الگوی کاملا مشخصه، عمدتا از فرانسه گرفته شده، الگویی هستش که ما بهش میگیم الگوی زبان‌کشی، قوم‌کشی و یک دستسازی اسیمیلیشن خشونت‌آمیز ژاکوبنی که در انقلاب فرانسه اعمال شد. و این هم مشخصه که رضا شاه نبود که این رو تعیین می‌کرد، به دلیل اینکه رضا شاه اصولا چنین فرهنگی نداشت که بخواد این کارو بکنه. کسانی که بهش در حقیقت توصیه میکردن این کارو میکردن، اما که اینها بودند که عمدتاً با برگشت به طرف یک نوع باستانگرایی ریشه های تاریخ ایران سعی میکردن که بیان و یک ایدئولوژی جدید تعریف کنن، که این ایدئولوژی که عمدتاً بهش میگن ایدئولوژی باستانگرایی، ولی در هم موقع مسئله ایران شهر هم مطرح بود، مجلش هم مطرح بود، بیان و به اصطلاح دولت جدید رو مطرح کنن که این دولت سیاستاش هم مثل سیاست‌های خشونت‌آمیز ژاکوبنی که بعد از انقلاب فرانسه اعمال شد این باشه که اسیمیلیشن با زور انجام بده، قومیت‌ها رو سرکوب کنه، سرانشون رو عوض کنه، ساختار سیاسیشون رو از بین ببره، زبان رو تو اونها ممنوع کنه و غیره، که خب این سیاست هم با شکست روبرو شد، مثل کل به اصطلاح اون دموکراسی آمرانه‌ای که رضا شاه می‌خواست وارد کنه. اما چرا من از واژه نو پانیرانیسم یا نو باستانگرایی استفاده میکنم و معتقد نیستم که این باستانگرایی یا این پانیرانیسمی که امروز آمده و واژه های مثل ایران شهر، واژه های مثل ایران، هویت ایرانی، زبان فارسی و غیره رو گرفته، در گسست نسبت به اون چیزی که ما چه در دوره ابتدای رضا شاه داشتیم چه حتی در دوره سالهای نهضت مشروطه داشت. بعضی نیست که من با اونها موافق باشم، گفتم با اونها مخالف بودم، همون موقع اونها اشتباه میکردن و به دنبال الگوهای غیر قابل پیاده شدن در ایران بودن، اما من صداقتی رو در واقع که در اون حرکات میدیدم در حرکات جدید نمیبینم. صداقت که در اون حرکات میدیدم صداقتی بود که کسانی به دنبال در واقع به وجود آوردن یک فرهنگ یک دست شده بودند که اینها به نوعی نسبت به ساخت دولت و ساخت ملت جدید دوچار یک نوع اشتباه ایدئولوژیک بودند، دوچار یک نوع اشتباه نظری بودن. تصورشون این بود که مثل تصوری که در اون موقع بسیار رایج بود از اواخر قرن 19 تا ابتدای قرن 20، تصورشون این بود که اگر ما الگوی فرانسوی رو بگیریم و بیاریم در ایران بدون هیچ نیاز به هیچ مشکلی میتونیم دولت ملی رو ایجاد کنیم. من واقعا شکی ندارم نسبت به این قضیه که کسانی مثل فروغی و دیگران اینها واقعا دغدغه داشتند که یک ایران مدرن و غیره بسازن، و حتی نسبت به این هم من فکر کنم که ما با تأمل باید نگاه کنیم که ارتباطاتی که اینها داشتند با اروپا و غیره، من این رو به حساب جاسوسی نمیذارم، من این رو به حساب این میذارم که ایدئولوژی کاملا تطوری که وجود داشت که ما در رابطه مثلا با کشورهای اروپایی میتونیم برسیم به پیشرفت و ترقی و دولت مدرن و غیره و غیره. اما اون چیزی که ما در سیستم جدید پانیرانیستی میبینیم اصلا این نیست به نظر من. و در اون موقع کسانی هم که میرفتن حتی در دوره نهضت مشروطه میرفتن به طرف پانیرانیسم، در خیلی موارد جوانانی بودند که اعتقاد داشتن به واقعا ملت، اعتقاد داشتن به اینکه باید ما به نوعی دلبستگی و وابستگیمون رو به ایران حفظ کنیم. اما امروز این چیزی نیست. در پانیرانیسم جدید که گفتم واژگانی مثل ایران شهر و ایران و هویت ایرانی و زبان فارسی و غیره رو مصادره کرده، در واقع ما با یک جریان راست جدید روبرو هستیم که کاملا و میتونم بگم نکته به نکته مشابهه با چیزی که ما گفتم امروز در کشورهای دیگه دنیا، در کشورهای در درجه اول در کشورهای غربی میتونیم ببینیم. کاملا یک ایدئولوژی هستش، یک گفتمانی هستش که اساسش اولا بسیار مدرنه، یعنی به دنبال حمایت از سیستم سرمایه‌داری نولیبرالی است. در داخلش اون چیزی که ازش حمایت میکنه قبل از هر چیزی یک سرمایه‌داری نولیبرالیه که کاملا متصل به سیاست‌ها و گفتمان‌های نولیبرالیسم در سطح جهانی، همون چیزی که الان در آمریکا می‌بینیم، همون چیزی که در فرانسه می‌بینیم، همون چیزی که در آمریکا می‌بینیم، در انگلستان می‌بینیم یا در آلمان می‌بینیم، این کاملا روشنه. سیاست‌های ضد اجتماعی، سیاست‌های ضد سرمایه‌داری اجتماعی، یعنی تضادی که کاملا آشکاره بین، فرض بکنید که سیاست مثلا خانم می در انگلستان و سیاست‌های سوئد و اسکاندیناوی در رابطه با مهاجرت، هرچند که بگذاریم در اروپا به دلایل تاریخی به نظر من هرگز ما نمیتونیم شاهد، لااقل در چشم اندازی که الان داریم، شاهد سیاست‌های نظیر اون چیزی که ترامپ میخواد در آمریکا پیاده کنه باشیم. در خود آمریکا هم الان مقاومت بسیار بسیار شدیده. یک سال بعد از انتخاب ترامپ الان در آمریکا یک جنبش مقاومتی شکل گرفته که تقریبا میتونم بگم در تاریخ آمریکا بی سابقه است، که اینقدر مردم، زنان الان وارد به شدت وارد به اصطلاح حوزه سیاسی شدن در آمریکا برای مقاومت علیه ترامپ. از چند روز پیش که به اصطلاح تیراندازی در فلوریدا اتفاق افتاد، یک جنبش نوجوانان شروع شده تو آمریکا که اصلا بی سابقه است که نوجوانان وارد این قضیه شدن که علیه سیاستمدارانی که با اون انجمن فروش سلاح و غیره در ارتباطن وارد عمل شدن. خب بنابراین کاملا این انطباق داره. ترکیب کسانی که در این هستند رو وقتی ما ببینیم و گفتمانهاشون رو، من به شخص کار ندارم ولی به گفتمانها کار کنم، گفتمانها از یک طرف از ملی‌گرایی به شکل قرن 19 همی کلمه استفاده میکنن، گفتمانهای باستانگرایی هستند که خودشون هم میدونن که هیچ جایگاهی ندارن. وقتی ما امروز صحبت میکنیم، یا ما میتونیم صحبت کنیم مثلا از ایران فرهنگی بزرگ که خود ما هم صحبت میکنیم، مفهوم فرهنگ ایرانی، زبان فارسی و غیره ربطی به نجات پرستی ایرانی نداره. تو زبان فارسی یک زبان بین المللی بوده که تا چین رفته، تا هند رفته، تا دولت عثمانی رفته و این رو کسی اصولا با سیستم سیاسی یکی نمی کرده. عثمانی ها در همون حال که داشتن با ایران می جنگیدن شعر به فارسی می گفتن. اصلا این دو تا چیز کاملا متفاوته. بعد که دولت ملی میاد، حالا می خواد زبان رو هم تبدیل کنه به عنصر اساسی برای خودش، ولی به تقدیر از یک طرف این رو بنابراین داریم، یک سوء استفاده بسیار روشن از مسئله به اصطلاح زبان برای اینکه ایدئولوژی، یک ایدئولوژی فاشیستی رو یا نو فاشیستی رو ما تعمیل کنیم. مسئله اقتصادی که کاملا با این هماهنگه، یعنی دقیقا دفاع از یک سیاست نولیبرالی. هرگز ما ندیدیم که در چنین گفتمانی مسئله دفاع اجتماعی، من نمیگم دفاع فردی، دفاع اجتماعی از اقشار فقیر محروم کشور مطرح بشه، چون اغلب اقوام ما در مناطق مرزی و مناطق محروم زندگی میکنند که سخت‌ترین شرایط رو دارن. هرگز ما ندیدیم که مسئله دفاع از اینا نیست حتی در قالب فرهنگی، چون این مسئله مطرح میگه که اینها ایرانی هستن، خب بیایم از این ایرانی ها دفاع کنیم، کمک کنیم بهشون و از سیاست دفاع از اینها حمایت کنیم. هرگز این رو ما نمیدونیم. نکته دیگه ای که در اینها وجود داره، یک نوع پوپولیسم کاملا ضد روشنفکرانه است، کاملا ضد آکادمیک، کاملا ضد تفکره، که خودش رو اتفاقا میبره در قالب یک نوع گرایش به اصطلاح روشنفکرانه، در حالی که چنین چیزی نیست. بنابراین ما با یک فنومن پیچیده روبرو هستیم که این فنومن پیچیده، البته نه از لحاظ این که مشخص نباشه و دستش به هر حال رو نباشه و نشه آنالیزش کرد. در این حال چون فنومن بسیار عقب افتاده است، خیلی زود هم در حال فروپاشیه. اصلا تصوری که میشد که از این بشه یک جریان بسیار بزرگ اجتماعی درست که جریان بزرگ و مطرح در سطح آکادمیک و در سطح روشنفکری درست کرد، که من به اون جریان میگم نوفردیدیسم یا نوفردیدگرایی، اصلا چنین چیزی اتفاق نیفتاد. خیلی از مجلاتی که درست شده بود برای اینکه این جریان رو جا بندازه با ورشکستگی روبرو شدن. چرا؟ به دلیل اینکه هیچ روشنفکر حاضر نشد با اینا کار کنه، یا اونهایی هم که کار میکردن کنار کشیدن و دیگه حاضر نشدن کار کنن. آدم های مطرح حاضر نشدن بیان تو این جریان و مشارکت کنن. آدم های حتی خونسا، یعنی آدم های کاملا علمی، آدم هایی که حتی موضعی نسبت به این قضیه نداشتن، بالاخره متوجه شدن که این داستان یک داستان فراتر از یک برنامه مطبوعاتی یا یک گرایش روشنفکرانی عادی است. و اینا خودشون کنار کشتن و اون ورشکستگی اتفاق افتاد. در بیابرو شدن عمومی هم همین اتفاق افتاد. چرا؟ به دلیل اینکه به هر حال این گرایش با یک سری آدم عامی طرف نیست. ما فنومن خیلی خیلی به نظر من از ابتدا بچگانه و ابلهانه بوده. یعنی اینکه ما بیایم یک نوع گفتمان پوپولیستی رو طراحی کنیم که روشنفکران رو بخواد بکشه به دنبال خودش و گرایش در اونها ایجاد کنه. البته این رو بگم، این گرایش و این پوپولیسم نجات پرستانه تأثیر خودش رو روی اقشار پایین تر گذاشت. مثلا در مناطق به اصطلاح قومی ایران، حالا موسوم به قومی ایران، مثلا استانهای غربی، در بعضی از نقاط به اصطلاح کشور، ما شاهد این هستیم که هسته های پانیرانیستی شکل گرفته در داخل گروه هایی که اغلب از لحاظ فکری ابزارهای لازم نظری رو ندارن، گروه های سنی پایین، جوان ها، و که میبینیم به شدت اومدن و به دنبال این پانیرانیسم را افتادن. سایت هایی هم درست کردن که در این سایت ها به شدت گرایش های فاشیستی مطرح میشه، گرایش های ملی گرایانه تون مطرح میشه، ولی زبانشون دقیقا زبانی هستش که یک زبان عامیانه، یک زبان در حقیقت تهاجمی، یک زبان لومپنی. من تحت عنوان به اصطلاح لومپنیسم فرهنگی و عرازل فرهنگی این فنومن رو بارها بررسی کردم که الان نمیخوام بگم رشد کرده، چون واقعا این رشد در مناطق قومی ما وجود نداشته، ولی در مناطق شاید بگم مرکزی و در دستگاه های به اصطلاح نهادهای دولتی ما جای پای خوبی برای خودش باز کرده. به دلیل اینکه خب کسانی که در کنار اینها قرار دارن اغلب افرادی هستند که تفاوت بین اون باستانگرایی کلاسیک و پانیرانیسم حتی کلاسیک و باستانگرایی جدید رو که اینها مطرح میکنن نمیشناسن، و تصورشون این است که خب این یعنی دفاع از زبان فارسی، یعنی دفاع از هویت ایرانی، یعنی دفاع از تاریخ ایران. هیچ کدوم اینا نیست. مسئله اساسی در اینجا یک نوع حرکت کاملا حساب شده علیه گروه های مختلفی هستش که در حقیقت من میتونم بگم در درجه اول مبارزه با اندیشه عدالت خواهی. حالا لزومن اندیشه عدالت خواهی میتونه اندیشه باشه که فرض بکنید گروه از افراد دینی مطرح میکنه. مسئله این که انقلاب در قبل از هر چیزی مسئله عدالت اجتماعی بوده که هدفش بوده، و از این ما رفتیم به طرف یک نطف اشراف گرد. میتونه اندیشه چپ باشه و اغلب اندیشه چپ غیر مارکسیستی، چون اندیشه چپ مارکسیستی اگر هم وجود داره قالب نیست، گسترشی نداره. اندیشه چپ غیر مارکسیستی که به دنبال در حقیقت نخبه زدایی هست، به دنبال این هست که سیستم های اجتماعی برن به طرف حتی یک سرمایه‌داری اجتماعی مثل مدل الگوی شمال اروپا و از این سرمایه‌داری متأخر پولی نولیبرالی که کشور رو داره به باد میده فاصله بگیرن. خب از بنابراین ما میبینیم که این برنامه در واقع برنامه هستش که خوشبختانه گفتم در بین خود روشنفکران، بین خود آکادمیکا و غیره با شکست روبرو شده. گفتمان به شدت ضد آکادمیک داره، به شدت، و همین جهت هم با هر چیزی که رنگ و بوی آکادمیک داشته باشه میخواد مبارزه کنه و در اینجا باز از یک نوع پوپولیسمی استفاده میکنه که این پوپولیسم در واقع میتونه کاملا پیوند بخوره به راست افراطی در ایران که اون هم علیه آکادمی وارد کار میشه، اون هم علیه روشنفکران وارد کار میشه. ضد روشنفکرگرایی اصولا از لحاظ تاریخی همیشه یک گرایش راست افراطی بوده از قرن 19 تا امروز. خب و بحثی که حالا در اینجا وقت آخری که من دارم که بعد اگر فرصت شد در اون مقاله من بیشتر بازش خواهم کرد، واکنش محلی، نه واکنش اون کسانی که من خودم جزی از کسانی میدونم که این گفتمان رو در به اصطلاح فاشیستای به اصطلاح مرکزی تقویت میکنن که قومگرایان ناسیونالیستی هستن، اونها رو منظورم نیست. واکنش محلی مردم عادی و روشنفکران محلی و غیر است. متاسفانه در بین اینها واکنش مثبتی درستی نبوده، به دلیل اینکه دقیقاً این فرایندی رو که من گفتم، فرایند مصادره است، درک نکردم. من چون با خیلی از این گروه ها در رابطه بودم و رفتم، سخنرانی کردم، با اینها پای صحبتشون نشستم و غیره، در بسیار از موارد می‌بینم که اون مصادره‌ای که در سطح سیستم گفتمان نوفاشیستی و نوپانیرانیستی انجام میشه رو اونها به نوعی میپذیرن به عنوان گفتمان واقعی و بعد در مقابلش واکنش نشون میدن. مثال میزنم، بارها من با اینها بحث کردم که درسته که نوپانیرانیسم و نوفاشیسم این ادعا رو مطرح میکنه که زبان فارسی برتری داره و این رو علیه زبان مادری مطرح میکنه و معتقده که ما باید به طرف یک اسیمیلیشن بریم که زبانهای مادری، زبانهای محلی و غیره نابود بشن تا زبان فارسی رشد بکنه، اما این یک نوع مصادره معنایی هستش. واقعیت که وجود داره اینه که زبان فارسی همونقدر به شما تعلق داره که به هر کس دیگه ای تعلق داره. تاریخ ایران به عنوان یک تاریخ عمومی همونقدر به شما تعلق داره که به اصطلاح نظام مرکزی قرار داره. یکی از اشتباهاتی که ناسیونالیسم های قومی درست در قرینه همین ناسیونالیسم و نوناسیونالیسم فاشیستی و نژادپرستانه مرکزی دارن انجام میدن، ساختن یک تاریخ ناسیونالیسم قومیه برای اینکه یک نوع به اصطلاح هویت تاریخی روی الگوی دولت ملی به وجود بیارن در سطح سیستم پیرامونی که بتونن در مقابل گروه های نوپانیرانیست مرکزی بیسن. این یک اشتباه محضه و یک افتادن در یک دامی هست، در یک تلهی هست که در واقع نوپانیرانیست ایجاد کرده. چون وقتی که اینها وارد این منطق میشن چه اتفاقی خواهد افتاد؟ دقیقا این دو همدیگر رو تقویت خواهند کرد. اتفاقی که همین الان ما داریم میبینیم که داره میفته، یعنی در مقابل این سایت ها، این مجلات و این چیزهایی که داره منتشر میشه و با گرایش پانیرانیستی و نوپانیرانیستی و نژادپرستانه، از اون طرف هم داره چیزهایی منتشر میشه دقیقاً علیه اینها با همین گرایش ها. راه حل درست که البته براش نیاز به این هست که اراده سیاسی وجود داشته باشه، یعنی دولت بتونه انتخاب درست رو بکنه، سیستم بتونه انتخاب درست رو بکنه، این هست که ما برگردیم به اون منطقی که همون خرد سیاسی عمومی در ایران همیشه مطرح میکرده، یعنی رابطه مرکز پیرامونی یک رابطه همگرا بوده و نه یک رابطه واگرا، اینا در مقابل همدیگه قرار نداشتن بلکه همدیگه رو تکمیل میکردن. سیستم زبانهای مادری و سیستم فرهنگهای پیرامونی ایران و سیستمهای مرکزی ایران همیشه با هم در تعامل بودن و از همدیگه استفاده میکردن و بنابراین ما این رو در گروهی از سنت ها که هنوز در ایران باقی مونده میتونیم ببینیم. من میتونم به چند تاش اشاره بکنم و که مشخص بشه در مورد چی دارم صحبت میکنم. فرض کنین ما مثلا سیستم شاهنامه خوانی رو در بین عشایر سنت بسیار گسترده‌ای داره که این دقیقا نشون دهنده اینه که مسئله شاهنامه و شاهنامه خوانی ربطی به اون گفتمانی که امروز تحت عنوان نجات پرستی مرکزی داره مطرح میشه نداره. و در حالی که ناسیونالیست های قومی تونستن در اثر تبلیغاتی که این نوپانیرانیسم انجام میده تونستند این رو جا بیندازن که شما باید در مقابل فرض بکنید میراثی مثل شاهنامه، مثل فرض کنید ادبیات باستان، ادبیات میراث فرهنگی ادبی ایران و غیره موضع بگیرید و اینها رو جز خودتون حساب نکنید و به جای اون برید و چیزهای مشابهی پیدا کنید که ما در فرهنگ‌های قومی داریم. مسلمه چیزهای مشابهی در فرهنگ‌های قومی تا حدی ممکنه وجود داشته باشه ولی نه به این قدرت. به چه دلیل؟ کاملا روشنه، به دلیل اینکه مثل اینه که ما امروز در مثلا زبان لهستانی یا در زبان فرض کنین مجار به دنبال منابعی باشیم که الان در زبان انگلیسی وجود داره از لحاظ نظری، از لحاظ دانشگاهی و غیره. این کاملا بی‌معناست. اون چیزی که در زبان انگلیسی وجود داره به دلیل اینه که زبان انگلیسی تبدیل به لینگوا فرانکا شده، حالا درست یا غلط اون جای بحثش جداست. زبان فارسی هم در اون موقع چنین موقعیتی داشته، بنابراین زبان ادب بوده، زبان تاریخ بوده، زبان نوشتار بوده و بسیاری از افراد به همین دلیل به فارسی می نوشتن حتی اگر زبان مادری خودشون زبان دیگه‌ای بوده. ما امروز نیازی به این قضیه نداریم ولی سیاست ها باید برای که نتیجه گیری کنم به نظر من در این جهت باشه که زبان مادری بتونه در سیستم های آموزشی تدریس بشه، نه این مغلطه‌ای که اغلب گفته میشه و من اینجا بازم تأکید میکنم هرگز در اصل 15 قانون اساسی گفته نشده که مدارس به زبان مادری تدریس کنند. چیزی که گفته شده گفته مدارس به زبان فارسی تدریس درشون انجام میشه. چیزی که گفته شده این است که در مدارس کودکان زبان مادری خودشون رو به صورت درست و علمی بیاموزن. اگر ما بتونیم سیاستی رو در طول 20 30 40 50 سال آینده دنبال کنیم که زبان‌های مادری تقویت بشن، در کنارش یک لینگوا فرانکای ملی یعنی فارسی تقویت بشه و یک لینگوا فرانکای یا چند لینگوا فرانکای بین‌المللی مثل فرانسه، مثل آلمانی، مثل انگلیسی، به نظر من این بهترین سیاست زبانی هست که میشه پیش گرفت و برای این ما مثال‌های جهانی داریم که این کار رو کردن و بسیار موفق بودن. از جمله من فکر می‌کنم که شاید موفق‌ترین کشور در این زمینه کشور شمال اروپایی هستن، مثل سوئد، مثل آلمان. در سوئد در این حال که زبان سوئدی که یک زبان کاملا میشه گفت مهجوره، یعنی فکر می‌کنم غیر از 9 میلیون سوئدی که اونجا هستن کسی دیگه سوئدی بلد نیست، اما سوئدی ها هرگز دست از این بر نداشتن که ادبیات به سوئدی تولید کنن، مجله به سوئدی در بیارن، این زبان رو حفظ کنن، میراثش رو حفظ بکنن و به عنوان یک زبان زنده نگهش دارن. اما سیستم تربیتی که دارن این است که افراد از کودکی زبان انگلیسی میخونن و یک سوئدی وقتی 18 سالش میشه 20 سالش میشه دانشش به زبان انگلیسی معادل یک فرد انگلیسی زبانه. همین سیاست رو ما دیدیم که به شکل دیگه در آلمان پیاده کردن و آلمان الان از لحاظ آکادمیک و از لحاظ جذب نیروهایی که به طرف اروپا میرن بسیار بسیار موفق‌تره از یک کشوری مثل فرانسه که هنوز به رغم تمام مباحثی که در طول قرن بیستم شده هنوز از لحاظ زبانی داره یک سیاست ژاکوبینی رو دنبال میکنه، یعنی نه تنها تأکید بیش از اندازش روی زبان فرانسه و به هیچ عنوان کوتاه نیامدن از اینکه به جز زبان فرانسه هیچی نباید وجود داشته باشه، این رو همه میدونن که شما اگه بخواید با سیستم آکادمیک فرانسه رابطه داشته باشین، برین در فرانسه تحصیل کنید، بخواید برید یک کنفرانس و غیره، اصلا باید فراموش کنید زبان دیگه رو و یک تعصب خاصی که جز فرانسه ما به نبی زبانی صحبت میکنیم، نه چیزی مینویسیم نه کاری میکنیم. خب این عملا باعث چی شده؟ عملا باعث این نشده که زبان فرانسه تقویت بشه، بلکه باعث این شده که فرانسه به نوعی زبان فرانسه قدرت خودش رو که در ابتدای قرن بیستم در مقابل انگلیسی داشت از دست بده. این در حالی است که آلمانی با توجه به تمام سختی‌هایی که زبان آلمانی داره و با توجه به ضربه شدیدی که زبان آلمانی خورد به دلیل فرایند فاشیستی که اتفاق افتاد، که این فقط در دوره جنگ نبود بلکه از میشه گفت سال 1920 شروع شد و تا 1960-70 ادامه پیدا کرد، یعنی بیشتر از 50-60 سال این ضربه به آلمان خورد. سیاست آلمان چی بوده؟ این که از لینگوا فرانکای بین المللی یعنی انگلیسی استفاده کنه و این رو بیاره و تبدیل کنه به یک پلی برای اینکه بتونه دانشجویان زیادی رو جذب بکنه که این دانشجویان به هر حال زبان آلمانی یاد خواهند گرفت و بعد باعث رونق دوباره زبان آلمانی خواهند شد و این سیاست به نظر من در طول 30 سال گذشته به شدت به زبان آلمانی کمک کرد. بنابراین من بحثم رو تموم میکنم و امیدوار هستم که این بحث که شنیده خواهد شد به وسیله به خصوص جوانان ما در نقاط قومی و سایر دوستان ما، تمام کسانی که واقعا دغدغه زبان فارسی رو دارن، دغدغه تاریخ ایران رو دارن، دغدغه هویت ایرانی رو دارن و همینطور کسانی که دغدغه زبان مادریشون رو دارن، دغدغه هویت محلی رو دارن و غیره، باز هم باید تأکید کرد دوباره و دوباره و دوباره که اینها با هم در تضاد نیستن. کسانی که میخوان اینها رو در تضاد قرار بدن به دنبال ایجاد تنش‌هایی هستن که در نهایت هر دو اینها رو تضعیف خواهد کرد و هر دو اینها رو میبره به طرف اینکه کنار گذاشته بشن، به طرف لینگوا فرانکاهای، به طرف زبانهای میانجی بین المللی و تضعیف بشن به نفع اون زبانها و تبدیل بشن به زبانهای حاشیه‌ای و فرهنگ‌های حاشیه‌ای، که امیدوارم اگر ما آگاه باشیم نسبت به وظیفه‌ای که در اینجا داریم به عنوان دفاع از زبان مادری و دفاع از زبان فارسی و دفاع از زبان‌های میانجی بین‌المللی، من فکر می‌کنم دفاع از حق برخورداری از آموزش هر سه گونه زبان، زبان محلی، زبان ملی و زبان بین المللی، این حق همه کسانی است که میخوان در سیستم فکری باقی بمونن و ما هم از این دفاع میکنیم و فکر میکنم اگر این اتفاق بیفته ما بسیار میتونیم به شکلی هویت ایرانی و رشد و پیشرفت کشور در حوزه علمی کمک کنیم.